سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
الطاهرین و لعن الدائم على عدائهم اجمعین الى یوم الدین. در بحث جلد چهارم بودیم که در بحث جلد چهارم همین شخصیت زن در اسلام رو مطرح می کردند که بحث علمی در فصول ثلاثه که قسمت فصل اولش از النکاح من مقاصد طبیعه این بحث داشتیم در صفحه 178 به بعد که به صفحه 180 رسیدیم که ایشون بعد از این که بحث نکاح رو به عنوان حقیقت طبیعی در نظام وجود به عنوان عام‌تر از نظام انسانی در نظام حیوانات هم قرار دادند، از این استفاده کردند که هر اختلالی در این نظام طبیعت عکس‌العملی از خود طبیعت ایجاد می‌کند و لذا قدرت فکر که در انسان قرار داده شده تا اینکه اگر اختلالی ایجاد می‌شود برای رجوع راه پیدا بکنند که چگونه برگردند به نظام طبیعت، وقتی که اختلال ایجاد شه و از این دوباره استفاده بشه برای توجیه اون اختلال، این خود اسلحه‌ای رو که نظام طبیعت در خدمت طبیعت قرار داده بوده علیه طبیعت استفاده کردنه و این باعث میشه که عکس العمل طبیعت شدیدتر باشه در مواجهه با این، در حقیقت به کارگیری فکر در جهت توجیه اختلال، توجیه اختلال که نظام طبیعت رو بخوان با همین در قدش کار بکنن، مختلترش بکنن، توجیهش بکنن، مبنا براش درست بکنن، این رو به عنوان یه فکر نهادینه بکنن، راهکار تثبیت اختلال رو ایجاد بکنن. چون خود این میتونه فکر چکار بکنه؟ راهکار تثبیت اختلال رو. گاهی اختلال عرضیه، گاهی اختلال به حدی میرسد که ذاتی میشه، مثل شقاوت که گاهی شقاوت یه معصیت عرضیه، گاهی شقاوت ذاتی میشه دیگه، فتو به علا قلوبهم، دیگه تب و مهر بر دلها خورده میشود، این دیگه راه نجات بر ازش استفاده نمیشه از این کسی که دو. تو نظام طبیعت هم همین گونه است، یعنی گاهی این اختلال عرضی است، هرگاه فکر بر این اختلال توجیه کننده او بشه گاهی این ذاتی اون طبیعت میشه دیگه، این جای نجات ندارد. لذا این مصیبت اعظم است که اینجا دیگه برگشت پذیر نیست، کسی هم احتمال نمیده غیر از این راهی باشد. این به صورتی میشه که نسل‌های بعدی این رو به عنوان چی میبینن؟ به عنوان تنها راه میبینن. که حالا این هم ایشون فرمودند که بعد تدارک این نقص با فکر امکان پذیر است، که البته فکر خودش از وسایل تکوینی است که اینو خوندیم دیگه اینجا رو، بله؟ که انتهای 180 رو دیگه اینو میخوایم حالا خلاصه شو بگیم اینجا رو، تا که فکر خودش از وسائل نظام طبیعت هست، از اون ابزار است که اینجا با این نگاه علیه طبیعت به کار گرفته میشود و که ولو تعبیرشون این است که ولو استعمل الفکر الذی هو احد وسائل الطبیعه فی تأیید ما افسد من شؤون الطبیعه عادت حاضر الوسیله ایزن فاسدت و منحرفه. خود این وسیله هم وسیله فسادنگیز میشه که ساید الوسائل و لذالک که تران الانسان الیوم کلما اصلها به قوت فکرهی واحدن من المفاسد العامت التي تهدد و اجتماعهو، دنبال این برمیاد که با فکر یکی از اون آثار سوی رو که ایجاد کرده بردارد، آثارش رو بردارد، یعنی توجیه کنه، مبتلا میشود انت جزالک ما هو امر و ادها، مبتلا می شود به یک آثار بدتر و تلختری که مصیبت اعظم است و زاد البلا و المصیبه شیوعا و شمولا، چون میخواد با فکر اون نتیجه بد رو بردارد نه اختلال رو بردارد، سبب رو نمیخواد برداره، میخواد مسببش رو بردارد. اگر در با فکر به دنبال برداشتن سبب اختلال بودن این فکر تو جای خودش به کار گرفته شده بود، اما با فکر به دنبال برداشتن مسبب اختلاف هست، اختلال هستن، یعنی نتیجه اختلال رو میخوان بردارن، یعنی اصل رو بگذارن نتیجه رو. میگه وقتی که خواستی این کار رو بکنی نتیجهش این است که به اختلال اعظم مبتلا میشون، اختلال ادها و امر مبتلا میشون، انت جزالک ما هو امر و ادها. سلام علیکم ورحمت الله. و زاد البلا و المصیبه شیوعا و شمولا، هم شمولش بیشتر می شود هم شایعه، هم تو کمیت هم تو کیفیت، هم تو کیفیت و هم تو کمیت، این در واقع چی میشه؟ شدیدتر میشود. خب بعد ایشون میفرماد که شاید یه عده‌ای اینجا سلام علیکم ورحمت الله، یه عده‌ای بگن که اصلا این صفات روحیه که شما به عنوان فضائل نفسانیه میشمرید که اینها رو میگید که عفت و حیا و صدق و نمیدونم اینها رو از عنوان فضائل میشمرید و صفات روحیه، اینها فرهنگی است که از قبل و از اساطیر و از دورانهای غیر متمدن به دست ما رسیده و الا اینا هیچ کدوم به عنوان طبیعت اولیه انسانی سلام علیکم ورحمت الله اینا نیست، اینا با حیات انسانی عجین نیست، بلکه چی هستش؟ در یه دورهایی قبل از این اینها لازم بوده. لذا الان وقتی این بیان خیلی بیان حرفایی است که امروز خیلی این رو میزنن که اینها ما به ازای حقیقی ندارد، بلکه اینها اعتباری بوده که اعتبار شده و تو نظام وجود حقیقتا ممدوح انسان نیست، مطبوع انسان نیست، نظام می شود در دوره اینا چی باشد؟ غیر از اینا و ضد اینا مطبوع انسان باشد، نسبیه، یعنی اخلاق رو به نسبی گرایی سوق دادن و هیچ مبدع واقعی براش قرار ندادن. و اگر گاهی هم میگن ما اینها رو میپذیریم توی جامعه، نه از باب این که اینا حقایقند و واقعیات، از باب این که این اعتبارات میتواند الان پاسخگو باشد، لازم است که یه جامعه رو حفظ بکنیم با بعضی از اعتبارات، حتی اگر این اعتبارات وهمی باشد، به نظر اینا میگن حتی اگر این وهمی باشد و خیال باشد، چون میتونه جامعه رو اداره در همین حد هم قابل استناد و قابل به کارگیری، مهم نیست، مهم این است که نتیجه چیست. لذا به کار هدف وسیله رو توجیه می کنیم، ما میخوایم به یه جامعه اینجوری برسیم، اگر لازم شد یک دروغی رو، یک وهمی رو، یک غلطی رو هم به کار بگیریم به کار میگیریم. پس به کارگیری این دلیل بر واقعیتش هم نیست، غیر از اینکه اصلا امروز بسیاری از اینا میگه اینها بسیاریش امروز اصلا اثر ندارد بلکه اثر سو دارد. حالا چند تا اینا رو میشموره، این از باب اینکه یه قاعده کلیست، بد نیست این تیکر رو از رو میخونیم. نم رو به ما قال القائل من هاولا ان صفات روحیت التي تسمى فضائل النفسانیه هي بقایا من عهد الاساطیر و توحش. اینا مال دوران اساطیر، دوران توحش بشریته. لا تلائمو، حالا ببین چیا رو میگن اینا جزء اساطیر و توحشه. لا تلائمو حیات الانسان راقی، انسان متمدن امروز اینها لزومی به اینها نمیبینند. کل افه، افت جزء چی هستش؟ اساطیر است. سخاوت جزء اساطیر است. حیا جزء اساطیر است. رعفت و صدق جزء اساطیر است. چرا؟ فان الافه تغییر لطبیعت نفس فی ما تشتهی من غیر وجهه سلام علیکم ورحمت الله. عرفت یعنی که شما جلو نفس رو بگیری از اون چیزی که میل داره، از اون چیزی که میلشه، دلش میخواد جلوش رو بگیری. به چه جهتی؟ چه دلیلی دارید برای این که جلوش رو بگیری؟ این جلو گرفتن برای اشتهای نفس محدود کردن انسانه، این اسمش عفت دیگه، که تعدی نداشته باشد بدی. میگه یعنی چی؟ میلشه باید انجام بشه، باید بهش برسه. بله؟
اساطیر منظورشون ادیان،
به این عنوان میشه ادیان، یعنی ادیان همه رو، مسیحیت هم شامل میشه، همه اینا رو میگن اساطیر. لذا در حقیقت دقت بکنید که عفت رو تغییر اون طبیعت نفس فی ما تشتهی من غیر وجه. سخاوت ابطال لسعی الانسان فی جمع المال. وقتی سخاوت میگید یعنی بدید به یک کسانی پولتون رو، میگه این یعنی چی؟ تلف کردن مال دادن به او و گداپروریه. سخاوت گداپروریه و سخا ابطال لسعی الانسان فی جمع، اولا مال این است که تو زحمت این کشیده باید خودش هم بهره مند باشه، چرا به دیگری بده؟ فی جمع المال و ما قاصاه من المحن فی طریق اکتسابه، این در حقیقت اینا رو خودش زحمت کشیده. انما اوتیته علا علم اندی قارون، گفت من خودم زحمت کشیدم، با علم خودم به دست آوردم. علا انه، علا بر این که تعوید للمسکین بالبطاله فی الاکتساب و بست یده لذل سؤال، گداپروریه. هی در حقیقت وقتی سخاوت میکنه یعنی اونم چی باشه؟ یعنی اونم دست دراز کند برای گرفتن. والحیاء لجام یلجم الانسان ان مطالبت حقوقه و اظهار معافی ضمیره. حیا که میگید این یعنی اون چرا که درونش هست رو ابراز نکند، حق بهش نمیدید اونو که تو دلش میخواد رو چیکار بکند، جلوشو بگیره، کتمان بکند، آشکار نشه. چرا این کار بکنید؟ حیا لجامون یلجم الانسان ان مطالبت حقوقهی و اظهار ما فی ضمیره. اونی که حقشه و دلش میخواد و درونش هست نگذاریم اظهار بشه. این حیا دیگه یعنی در پرده نگه دار، میل هست اما جلوشو گرفته. و رعفتو تضعف القلب یا تضعف القلب، تضعف القلب. رعفت یعنی چی؟ کسی که رعفت به خرج میده، این در حقیقت قلبش رو ضعیف میکنه، نمیگذاره اون شدتش آشکار بشود و بکار. لذا این اینجا خودش رو داره ضعیف میکنه، حقیقتش رو داره چیکار میکنه با این رعفت؟ تضعف القلب. و صدقو لا یلائم الحیات الیومیه، راستگویی هم که دیگه امروز اصلا معنی ندارد. یعنی اصلا راست گفتن یعنی چی؟ این دیگه جزء مثلا در نظر میاد که راستگویی دیگه آشکارترین است در این که امروز اصلا راه ندارد. حالا اگه اونا رو یه دلیلی آورد، این دیگه اصلا راه دلیل هم نمیخواد، میگه اصلا این لا یلائم الحیات الیومیه. اینا رو علامه نمیگه، اینا رو نقل میکند از اونها که نظرات اوناست. و هاکذا کلام به عینهی من مصادیق الانحراف الذی ذکرنا. این نگاه همون فکر باطلی است که در خلاف در جهت توجیه اختلال طبیعت به کار گرفته میشه، که همینا رو چیکار میکنن و وقت توجیه میکنن، دلیل میارن براش، استدلال میکنن. بعد اینجا میگه که البته این قائل نمیداند که این فضائل مربوط به اجتماع انسانی است و هرگاه اجتماع انسانی باشد این هست، امکان نداره که بتونن اینو نابود کنن. هر چند با این مقابله بکنن، تو اجتماع انسانی از همون ابتدا که کودک رشد میکنه اینها تو نظام وجودش از ابتدا هست، نه اینکه این فرهنگ ژنتیکی باشه بی حیایی از ابتدا، دروغگویی از ابتدا. یعنی بچه از ابتدا وقتی که اولین دروغو میشنود تعجب میکند که بابا هست میگه بگو نیست. یعنی نمیتونه بین این بودن این و گفتن نیست چیکار بکنه؟ جمع بکنه. این طبیعتشه، مگر اینکه انسان بره فردی بشه. اگر انسان فردی شد، حیا در نظام فردی دیگه چی میشه؟ اونجا موضوعش برداشته میشه تا حدی، صدق موضوعش برداشته میشه تا حدی، میگن تا حدی شد تو نظام فردی هم راه داره. سخاوت موضوعش برداشته میشه تا حدی، یعنی اونجا دیگه اجتماع نباشد، حیات فردی باشد. حیات فردی هم که انسان نمیتونه امرار معاششو بکنه، اوحدی بتونه. لذا میگه تا اجتماع هست اینا هم هست و نمیشه که کلا اینا مرتفع بشود. و اگر اینها مرتفع بشود و هر دقیقه و این خصال نباشد، حق هیچ فردی تو اون حقوق ضروریش هم باقی نمیمانه. حقوق فردی هم اون ضروریاتش هم واقعی نمیماند. تعدا کل فرد الی مال کل فرد من مختصات الحقوق و الاموال و الاعراض و لم یسخ احد و بذل ما مست الی حاجت. دیگه حاضر نیست کسی از پولی که کسب کرده چکار بکنه؟ او رو ببخشه به ما مست الی حاجت المجتمع، احتیاج دارن مجتمع به این. وقت جنگ است، میگن آقا مردم کمک کنید، زلزله آمده، مردم کمک کنید به اینها که زلزله زده هستن. میگه به من چه ربطی داره؟ من خلاصه اینا رو با دست خودم به دست آوردم، میخواستم خلاصه زلزله نیاد براش. اگر کسی هم حتی به اضطرار مبتلا میشه، به مصیبتی، سیلی، زلزله‌ای، جنگی، چیزی واقع میشود، این خودشو موظف نمیبینه در تو جبران او. حتی اگر بر سر خودش بیاد بعدن البته توقع پیدا میکنه، اما تا بر سر دیگران بیاد میگه به من چه ربطی داره، سخاوت معنا نداره. ولم ينفعل احد من مخالفت ما یجب علیه رعایته من القوانین. حتی انسان نسبت به قوانین تا جایی پایدار میماند که چی باشه؟ به نفعش باشه. هر جا ببینه این قوانین داره به ضررش میشه، اونجا خودشو ملزم نمیبیند، تا اونجا که بتواند یواشکی چی کار میکنه؟ تخلف میکنه، تا این احساس میکنه پول خودشه، نباید مالیات بده، مگر مجبور باشه و باعث بشه که تو کسب و کارش اختلال ایجاد شه، از جبر بده. بله. ولم یرعف احد بالعجزة الذین لازن ولهم. پیغمبر خدا وقتی که حیوانات رو به کار گرفته بودن، میگه وقتی پیر شدن برای اینا استبلی کنار شهرها درست کنید که این حیوانات پیر که مثلا چارپایان اینها که دیگه الان استفاده ندارن اونجا باشن، تو اون استبل بهشون غذا بدید، پذیرایی تا بمیرن، الان دیگه نمیتونن، کاری ازشون نمیاد. یعنی یه آسایشگاه مثلا سالمندان برای حیوانات درست کرده بودن که حیوانات اونجا باشن، چون میگه تو دوران جوانیشون خدمت کردن به مسلمان ها، در دوران پیریشون نمیشه رهاشون کرد تا از ضعف و بیچاره بمیره. اگر توی جامعه ای کمک های دیگران نسبت به عجزه، نسبت به ضعفا، کسانی که نه سر کار نمیره بیکار است بشینه بخوره، نه به کسانی که دیگه عجز از کار دارن، نمیتونن، امکان پذیر نیست و راهی برای اداره اینو نمونده، اگر راه بسته بشه اینها در حقیقت چی است؟ این رو برای حیوان هم نمیپسندد اسلام، چه برسه برای انسان ها. ولی اینها میگن نه به ما ربطی ندارد. بله، ولم یرف احد بالعجز، عجزه ناتوانا، الذين لا ذنب لهم في عجزهم کالاطفال و من في تلبه، مثل سیل زده که الان واقعا یهو مستر میشه، همه دارایش از دست میره، نمیدونه چیکار بکنه، شبش مستر میشه، سیل زده، زلزله زده، جنگ زده، همه اینها یک دفعه همه چیشون از دست میره. و کذب و کذب کل احد لكل احد في جميع ما يخبر و يعد، اگر کذب راستی بنا نباشد، کذب همه جا رو پر بکند، کذب لكل احد لكل احد في جميع ما يخبر، میگه اگر اینجوری شد سنگ رو سنگ کنه اجتماع بند نمیشه، اون اجتماع به خطر میافتد. بعد ایشون میفرماید که تا طبیعت انسانی در کار است این صفات است و کسی نمیتونه اینا رو بین ببره، این امکان پذیر نیست، هرچی هم فلسفه تراشی بکنن ضعیفش میتونن بکنن اما نمیتونن از بین ببرن. بعد ایشون میفرماید اینا رو من با سرعت باشم، بل نعود الى ما کن نافیه من البحث، برگردیم به بحث خودمون ایشون، فنقول الاسلام، حالا از اینجا دوباره بحث ازدواج است، وضع امر الازدواج فی ما ذکرناه موضع طبیعی، اسلام ازدواج رو تو موضع طبیعی خودش در آورد، یعنی این همه مقدمات این بودش که خصال و خصلت ها و این فضائل و اینا همه تو موطن طبیعی خودش رشد کامل، میگه اسلام ازدواج رو تو موطن طبیعی خودش در آورد، قوانینش بر همین اساس نهاده شد، و وضع و فاحل النکاح و حرم الزنا و السفاح، پس در حقیقت بی بندوباری و استرسال رو چیکار کرد؟ استرسال رو حرام کرد که ارتباط باشد بدون تعهد، ارتباط بدون تعهد رو حرام کرد. نکاح یعنی ارتباط با تعهد که طرفین قوانین دارد، تعهد دارن که این وقتی که استفاده میکند باید به یه قوانینی هم یه تعهداتی هم ملتزم باشد. فاحل النکاح و حرم الزنا و السفاح و وضع علقه الزوجیه علا اساس جواز المفارقه و هو الطلاق، راه این که اگر امکان پذیرم نیست بقا این خانواده را که طلاق است قرار داد در موارد چی؟ منتها طلاق رو به عنوان امر مبغوض قرار داد، نه به عنوان حرام بلکه به عنوان یک امر مبغوض تا اقلی باشد نسبت به ازدواج. اساس ازدواج حکم طبیعی است و طلاق مال اون نفس کشیدن است که اگر امکان پذیر نشود. و وضع هذه العلقه علی اساس الاختصاص، این علقه زوجیت رو بر اینا ببین، هر کدوم یک کد دیگه قبلا گفته، وضع هذه العلقه علی اساس الاختصاص، این اختصاص است که در مقابل اشتراک، یعنی این علقه اختصاص است، وجه اختصاصی است بین در حقیقت این مرد و زن که ایجاد می شود. حالا اساسش ببینید، اساس اختصاص است. حالا اگر یه موقعی هم در یک طرف به اصطلاح وضع رو اختصاص رو عام‌تر می‌کنن، اونم حد اکثر اختصاصش معلوم است، بیش از این نمیشه، یعنی اینجوری نیستش که آزاد مطلق باشد. حالا نه دیگه، حالا تو بحث دائم فعلا، حالا اون بحث موقت و دائم حالا تو تعدد زوجات هم میاریم. پس اساس بر اختصاص است، اساس بر اختصاص است، و اگر غیر اختصاص است اونجا چی هستش؟ اونجا با حکمتش و دلیلش معلوم میشود. وضع هذه العلقه علی اساس الاختصاص که شکل گیری خانواده است، این اختصاص در مقابل اشتراک بی بند و باری است، نه حالا اون اشتراکی که چی باشد؟ خودش قانون و تعهد و اختصاص روشه. الا اساس الاختصاص فی الجمله، همین فی الجمله چی هستش؟ بیان اون است که فی الجمله است. الا ما سنشره هو، که بعدن الان توی اون فصل سوم به اون میرسیم، و وضع عقد هذا الاجتماع، و این اجتماع رو هم اساسش رو بر چی گذاشت؟ تولد و تربیت، یعنی قایت نهایی این اجتماع رو بر تولد و تربیت بود که این بحث رو گذشته. و من الاحادیث النبوی المشهور ایشون رو تناکه و تناسل که در حقیقت کثرت نسل، تناکه و تناسل و کثرت نسل دنبال در حقیقت چی هستش؟ یعنی همین نکاح، تناسل و در حقیقت کثرت نسل، یعنی خود این روایت هم داره بیان میکنه چی را؟ که این تناسل نتیجه تناکه هست و قایت تناکه هست. فصل دوم ایشون بحث استیلاء الذکور علی الاناث رو مطرح میکنند، در استیلاء الذکور هم الرجال و قوامون علی النساء، اینجا بیان میکند که اول برمیگردونه باز به رابطه طبیعی، میگه اگر ما نگاه بکنیم به طبیعت حیوانات میبینیم در طبیعت حیوانات که تو همین مسئله اونها هم اونجایی که یک نر است و ماده نر خودش رو در حقیقت چی میبیند؟ مستولی میبیند، به طوری که اگر نر دیگری بخواد به سمت این ماده بیاید چی میشه؟ او مقابله میکند و با او درگیر میشود و با او معارضه میکند. این نوع استیلاء در حقیقت در نظام حیوانات هم هست که این اختصاص ایجاد کرده برای این. حالا اگر در حیوانات نگاه بکنیم، اونجاهایی که حیوانات نمیتونن در حقیقت بر نمیاد ازشون مگر یک زن، مثل مثلا کجا؟ پرندگان رو ببینید، عمدتاً پرندگانی که به صورت خودشون زندگی میکنن، نه اهلی ها، ساختن لانه، بعد تخم به نوبت رو تخم خوابیدن، بعد در تربیت بچه و پرواز دادن او و تهیه غذای او، اصلا یه نر امکان ندارد که به دو خانواده در آن واحد بخواد برسد. ساختن خانه و به نوبت رو تخم خوابیدن و تهیه غذا برای بچه که به دنیا میاد به عهده دو نفره دیگه، اینا هیچ کدام برای این نر. اما اگر این رو آوردن تو خونه اهلیش کردن، مثلا میبینید جا براش مهیا کردن، غذا براش مهیا شد، امکانش فراهم شد، میبینید یه مرغ، مثلا یه خروس چند تا مرغ هم دارد، یه کبوتر چند تا ماده هم دارد، یعنی این امکان پذیر میشود که تو اون جایی که چی هست. حالا ما کفترباز نیستیم، نمیدونم تو کفترام این هست یا نیست، تو کفتر نیستش، ولی حتی اگر مثلا دو تا ماده باشن، این خب یه بالاخره اهل کفتر بالاخره باشن که اینجا. اما در جایی که در قد نر دیگری باشد، این امکان یا در حیوانات چهار پا همینجوری، در حیوانات چهار پا هم گاهی یه نر است و عده زیادی در حقیقت از چی؟ گوسفندان یا در حقیقت گاوها، تو گاوها متعارفه، تو گوسفند هم متعارفه که اینها. حالا ایشون اینو بیان میکنن، ثم ان التامل فی صفات الحیوانات یاتی ان للذکور منها شائبه، نمیگه یقینا شائبه الاستیلاء علن الناس فی هذا الباب فانا نرى ان الذکر منها کانه یرا نفسه مالکا للبوز، نه مالکا لاون در حقیقت کل وجود او، مالکا للبوز مسلطا علی الانسا و لذالک ما ترى ان الفهوله منها تتنازع و تتشاجر علی الاناث من غیر عکس. میگه اون جایی که فهل هستن فهولت لا نداره، بخش ان الفهوله منها تتنازع و تتشاجر علی الاناث، یعنی اگر دو تا نر باشن و یه ماده، دو تا نر با هم نزاع میکنن برای اینکه این ماده تحت اختیار او باشد. اما اگر دو ماده باشد و یک نر، نزاعی در اونجا در کاری، دو تا ماده با هم دعوا نمیکنن که اگر این در حقیقت مال او بود، اون یکی اونجا باشه اونو بزنه بگه نه تو دیگه نباید اینجا باشی. تنازع بله نه نه غیرت نداره، نه اصلا این طبیعت دیگه، این نظام وجود یه همچین چیزی رو اینا دیگه خرابش نکنید دیگه. بله بله بعد میفهم لذاره که ما ترا ان الفهولت منها تتنازع و تتشاجر علی الاناث من غیر عکس فلا تسور الانس علی مثلها، یه ماده بر ماده دیگه حمله نمیکنه که چرا تو اینجایی، اما اگر یه نر اونجا باشد، نر دیگری اون دور بر بخواد بپله که دنبالش میذاره، دعواش میکنه. بله و لیس الا انها و کذا ما یجری، بله علامت اذا مال الیها الذکر و کذا ما یجری بینها مجرى الخطبه من الانسان، خطبه خوانی و خواستگاری. میگه همینجور در باز ما مثلا حیوانات خواستگاری معنا میدهد، کذا ما یجری بینها مجرى الخطبه من الیها خطبه من الانسان انما یبدا من ناحیت ذکران دون الاناث، در اونجا هم همینجوری است، یعنی همونجور که اون مثالش اون روز براتون زدم که اون خونه رو آماده میکنه و اینا، بعد این میاد بازدید میکنه، اگر پذیرفت در حقیقت این محقق میشود، در اونجا هم همین است. ولیس الا انها ترى بالغریزه ان الذکور في هذا العمل كالفاعل المستعدي والاناث كالقابل الخاضع، این نشون دهنده این است که ذکور مثل فاعل مستعدی هستن و اناث مثل چی؟ مثل خاضع، قابل خاضع تسلیم در این مسئله، منتها تسلیم در عینی که او خودش در حقیقت چی هستش؟ همون پذیرش او هم ملاک دیگه، قابل خاضع با قبولش، یعنی همونجوری که اینجا زن حق بله گفتن دارد و اگر نه گفت تمام است، تو اونجا هم که میره خواستگاری تو عمده جا نر خودشو به حسابی حالا نشون بده، تو همون فیلم این نهنگ‌های بزرگ که نشون میده نهرهای 40 تنی خیلی بزرگ بودن، با 40 تن وزنشونه بعضی از اینا، ما حالا نمیدونم 40 تن چقدر وزن میشه، 40 تن مثل یه تریلی بزرگی که مثلا وزن کم، میگه اینها با هم دیگه نشون میداد 7-8-10 تا نه تا سرحد مرگ با هم میچنگیدن تا یه ماده رو چکار بکنن؟ تصرف بکنن. یعنی این نهنگ‌های چلتونی هم اینجور با هم دیگه تا این تصرف در حقیقت براشون محقق بود. اونم با ناز خودش جلوی اینا حرکت می‌کرد، اینا پشت داشتن دعوا می‌کردن، می‌زدن تو سر اون، گفت با وزن خودشون می‌زنه رو وزن روی کی، از رو آب می‌بره روی کی تا اینو چیز کنه، به اصطلاح بکشه اون رو، تا حد کشتن، تا این حد جلو میرن، تا این مقدار عشق خلاصه چه کارا می‌کنه ها، عشق دیگه ببینه. بعد بله حالا باز تو انسان ها بالاخره عشق آخرش این است که میشه تو خونه افسردگی پیدا میکنند، میگه اما اون نه، اون قتل و کشتن از میکشن کوتاه نمیان. بله
این قاعده رو بخوام از طبیعت مثلا استنباط کنیم، خیلی از حیوان ها اصلا اینجور نیستن، مثلا زنبور این حالت استی ولی مثلا زنبور نر نیست، مثلا نسبت زنبور ماده مثلا حیوانات
نه، مثلا چه جوریه در اونجا؟
یه ملکه است اون انتخاب
می‌کنه، شوهرم یه دونست دیگه،
شوهرم یه دونست دیگه، نرم مصاحبه می‌کنه یکیشون برسه
من، آره دیگه
اون انتخاب می‌کنه اینجوریه
که خب قبوله دیگه، همون قبوله دیگه، قبوله دیگه. پس نرها چیکار می‌کنن در اونجا؟ نرها که نیافتادن مرده اونجا، اونا برای خودشون یه ارزندهایی می‌کنن تا این قبولشون کنه.
خب میگم یعنی اگه این قاعده مثلا تو حیوان سه حیوانی پیدا بشه که این قاعده نداره،
نه قالبه دیگه، ایشون هم گفت شاعبه تول استیلا، نه گفت مطلقا، یعنی اینا فعل جمله است، یعنی ممکن تو یه جایی هم غیر از اینم گاهی، اما طبیعت حیوانات بر این اساس است که در حقیقت چی هستش، طبیعت اینجوری است که نرها خواستگاری میکنن، یعنی خودشون رو عرضه میکنن بر اینکه ما آماده ایم و میخواییم و او قبول میکنن، حالا بین اینها یکی رو میپسندن، حالا اگه کس دیگه نبود مجبور میشه بپذیره، اگه کس دیگه بود بالاخره نازش رو میکنن تا اینا یکی بیان جلو بالاخره.
درسته که مثلا بریم تو طبیعت ببینیم چه چیزی غالبه، بعد میگیم این فطرت انسان هاست، این طریق
نگفتیم این فطرت انسان هاست، گفتیم میشه از این در حقیقت کار کرد نزدیک شد به این مسئله، یعنی نظام تشریع با تکوین تطابق داره، میشه از این نزدیک شد. بله در جایی که خلاف بیان است معلوم است اونجا نه، اما تو اونجایی که این نقطه آشکار نیست اجمال داد میشه رجوع کرد و در واقع این رجوع بله دیگه اینا مؤیده، بله مؤیده دیگه، به عنوان مؤیده تا جایی که خلاف آشکاری در دستورات نیومده باشه براش، یا انسان خلاف آشکاری نسبت به او اصلا خودش نسبت به موجود دیگه این خلاف آشکار رو تو وجودش با طبیعتش باشه معلوم میشه، اما عمدتا نیست، عمدتا اینها چی هستش؟ عمدتا اینها تطابق دارد با هم دیگه. بله
با این بیان اینکه چند همسر نسبت به چند تا زن که همسر
یا با هم حسادت دارن خلاف طبیعت داره، حالا میگه اینا رو علامه نترسید، بعد میگه این رو حالا میگه بعد نترس، حالا مجده ها بالاخره نگید اینجا زن سالاریه، حالا بعدا خلاصه مرد سالاری هم گاهی میرسه. بله و هذا المعنى غیر ما یشاهد، میگه این که گفتیم در اینجا که زن قابل خاصه است و مرد فاعل مستعلی است، این غیر از این است، هذا المعنى غیر ما یشاهد من نحو تو ان من الذکور للاناث، اینجایی که میبینید مردا تابع زن ها شدن، فی مراعات ما تمیل الیه نفسها، دنبال این است که ببینه که زن چی میخواد، میلش چیه، اونو فراهم کنه، چی ویار کرده این تا براش ایجاد کند، پیدا بکند تا او رو میل به خودش ایجاد بکند، فی مراعات ما تمیل الیه نفسها و یستلذه طبعها، که هرچی که او میل داشته باشد اگر فراهم بکند، طبع در حقیقت مرد هم چی میشه، استلزاز بیشتر میبرد، یستلذه یستلذ المرد، طبع در حقیقت چی را، اون در حقیقت زن را، فإن ذلك راجع الی مراعات، اینا برمیگرده به مراعات جانب عشق، اون برمیگشت به جانب بوز، این برمیگرده به جانب عشق، این دوتا با هم منافات ندارد، این مردی که اون بوز رو میخواد در این حال این استلزاز و عشق رو هم میخواد، برای این کلی فداکاری هم میکنه، خونه با گل میسازه برای این، بله با طلا و جواهر براش خونه درست، فإن ذلك راجع الی مراعات جانب العشق و شهوه و استزازت لذت، یه موقع است فقط تولید نسل است او کفایت میکند بر همون مالکیت بر بوز، اما یه موقع است استلزاز است و دوام استلزاز است، شهوت است و در حقیقت عشق است، اینها در حقیقت چیه؟ اینا دیگه خودش لوازم خودش رو داره، اما نحو الاستیلا و الاستعلاء المذکور که برای جفتگیریه، فإنه عائد الی قوة الفهولة و اجراء ما تأمر به طبیعه، او در حقیقت تو بین این داره انجام میشه، تو آغوش همین در حقیقت به اصطلاح عشق و شوق و اینا داره انجام میشه، ولی او مقصود از او همون استعلاء است، اما تو بقیه چی هستش؟ گاهی تابعیت مرد بزنه است، این همه در حقیقت عشق، نظام عشق رو میبینید، کتاب های لیلی و مجنون میبینید، نمیدونم یوسف و زلیخا میبینید، دیگه نمیدونم چی شیا بگید شما دیگه شیرین و فرهاد میبینید دیگه بالاخره سلامون و ابصال میبینید نمیدونم انواع در حقیقت این قصه های عشقی همه این ها در همین درون این خودشونشون میده هاذا المعنا یعنی دیگه حالا اینا مثلا
دیگه لحاظ مرد غالب و مسیطر
بله
بله
ذلیل نه دیگه حالا نه اونجا بگید ذلیل نه اینجا اونجا قابل خاضع بگید اینجا هم در حقیقت مطیع میشه مرد مطیع میشه تا دل او رو خوب به دست تا استلزاز خودش هم شدیدتر بشه بله و هاذا المعنا یعنی لزوم شدت و البعث لقبیل الذکور و اللین و الانفعال لقبیل الاناث میگه این که شدت و بس مربوط به قبیل ذکور است به قبیله یعنی به طایفه مردان و لین و انفعال نرمی و انفعال برای طایفه زنان است مما یوجد الاعتقاد به قلیلا و کثیرا به این تقریبا همه کم و زیاد معتقد شدن عند جمیع الامم حتی سرا اینقدر این مسئله واضح بوده تا به لغات هم کشیده شده یعنی وضع لغات هم بر همین اساسه هر جا که اون لغتی رو که توش شدت و حدت و اینها میخوان اون لغت رو مذکر جعل کردن هر جا که نرمی و ملایمت و انفعال میخوان لغت زنانه وضع کردن براش یعنی حتی تو لغت هم چی شده؟ این دوتا خصوصیت منتها این ضعف نیست این جایی که انفعال و لین است خودش برای خودش یک کماله اونجا هم که شدت و بعث است برای خودش یک کماله دوتا کمال با هم تنافی هم ندارن یعنی تو بعض لغات هم اون جائلین لغت این رو حتی چی کردن؟ حتی اونا هم رعایت کردن همین نظام طبیعت رو بله؟
یا آخره
و آسگی دیگه حالا بالاخره دیگه حالا دیگه علیه خودمون حرف نزنیم بعد میفرماید که بله مثلا مثال میزند که فسوم کل ما هو شدید صعب الانقیاد بالذکر و کل لین سهل الانفعال بالانسا یقال حدید ذکر سیف ذکر نبت ذکر یه گیاهی که به این سادگی نمیمیره یه نبت ذکر یعنی دیگه بله خب دیگه شما تو بیابونی هم نیستید اهل بیابون نیستید که تو شهر گیاهش که بخواید اون چیزی که تو گیاهای تو شهر میبینید همین گیاهای اهلی مؤنثن که خلاصه اینا تو لغت در میاره ایشون تو لغت هم ذکر کردن اینا رو و هم بله
فارسی هم هست میگن یه خیلی مردی بود
بله بله و هاذا الامر جار فی نوع الانسان دائم بین المجتمعات المختلفه و الامم المتنوعه فی الجمله و این کانه رو با ما لم یخلو من الاختلاف زیادتن و نقیصه اینا وحی نیست که بگیم که این اما میگه اینا با کم و زیاد هست و قد اعتبر ابو الاسلام فی تشریح قال الله تعالی میگه حالا اینا که چی میگه همین رو اسلام تو تشریعش چی دیده ببین تطابق تشریع با تکوین همین نگاه رو همین رو به صورت قاعده در آورده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض ببین وقتی که این مقدمات رو میچینه بعد اینو میاره این کاملا چی هستش برای کسی هم که نظام بروندینی میخواد نگاه بکنه از نظام بروندینی کاملا قابل چی میشه قبولش راحت میشه تا این الرجال قوامون علی النساء رو بخوای از ابتدا ذکر بکنی خیلی سخت میشه فشرع وجوب اجابت حاله اذا دعاه الی المواقع ان امکن الله تشریع کرده وجوب اجابت زن را برای مرد اذا دعاه الی المواقع برای همسرش نه هر کسی برای همسری که با همین عهد و بستن شرع وجوب اجابت ها را تشریع کرده که واجب است اجابت کند اذا دعاه الی المواقع ان امکن الله اگر برای زن امکان پذیر است اما اگر امکان پذیر نیست حتی باید تعبی هم داشته باشد هیچ اشکالی هم ندارد حرام هم. این فصل دوم هم که استیلاء و ظهور علی الاناث فصل سوم تعدد الزوجا تو تعدد زوجات که یکی از بحث های چالشی در حقیقت برای اسلام بوده و هست این بحث دقیقی است حتما دوستان به کتاب به اصطلاح این شهید مطهری نظام حقوق زن در اسلام این فصل های تو حالا این مجموعه آثار تو قسمت مجموع آثار حتما به فصل های جلد 19 مجموع آثار از صفحه 299 این کتابو ببینن حتما در چند فصل بسیار جالب مفصل شروع کرده مرحوم شهید مطهری با این جمله شروع کرده تک همسری طبیعی ترین فرم زناشویی است با این جمله اصلا شروعش با این قرار داده تک همسری طبیعی ترین فرم زناشویی است در تک همسری روح اختصاص یعنی مالکیت فردی و خصوصی که البته با مالکیت خصوصی ثروت متفاوت است حکم فرماست، یعنی روح مالکیت فردی و خصوصی حاکمیت در طرفین مسئله. در تک همسری هر یک از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسی دیگری را از آن خود و مخصوص شخص خود میداند. این جمله است که ایشون شروع کرد. بعد میگه نقطه مقابل تک همسری چند همسری یا زوجیت اشتراکی است، که چند همسری یا زوجیت اشتراکی وقت چند شخص تصور دارد، یا این که هیچ اختصاصی نیست بین زنان و مردان، همه مال همه، درسته؟ یا این که زنان میتونن همسران متعددی داشته باشن، زوجهای متعددی داشته باشن، یا مردان میتوانن زوجهای متعددی داشته باشن، یا یه نوع دیگری است که عده‌ای از مردان عده‌ای از زنان رو داشته باشن، که نزدیک به اولی میشود، که عده‌ای از مرد 10 مرد مثلا با 10 زن ازدواج میکنن علی اشتراک. میگه تو بعد از قبایل این جوری هم بوده. اینا حالا با این شروع میکنن، دوستان حتما رجوع بکنن، ما بعضی از نکاتش رو ان شاء الله خدمت دوستان عرض کنیم که چون نکات مهمی هم هست، اما متن بیانمون همون چی هستش؟ المیزان هستش. تو اینجا میفرماید تعدد زوج، از اینجا آغاز میکند که باز دوباره برمیگرده به نظام چی؟ حیوانات. از نظام حیوانات شروع میکنه. امر الوحدت و تعدد فی ما نشاهده من اقسام الحیوان غیر واضح. در نظام حیوانات نمیشه یه اصل کلی رو پیدا کرد، چون هم این طرفش موجوده هم اون طرفش، هم این طرف زیاده هم اون طرف، یعنی به طوری نیستش که بشه گفتش که قالب این است یا آن. از اینجا نمیشه یه تک همسری رو بگیر نظام حیواناته یا چند همسری رو تونه. میگه چون متعدده، تو حیوانات مختلف مختلفه، اینجا امر خیلی واضح نیست.
چند همسریشون که
نه دیگه اون طرف رو ندارد، اما تو همین چند همسری که اینجا مقصوده، فیما نشاهده من اقسام الحیوان غیر واضح، ففیما کان بینها اجتماع اون منزلی، اونجایی که یه خانه تشکیل میدن، اونجایی که مثل پرندگان و برجسته، میگه اونجایی که خانه تشکیل میدن، تتعهد الاناس، اونجا یک زن واحد است، و تختص به ذکور، یه مرد واحد است در اونجا. لما ان الذکور فی شغل شاغل فی مشارکت ها فی تدبیره، چون شغل شاغل دیگه، وقتی بیش از این نداره، باید خونه بسازه، باید غذا برسونه، باید بچه داری بکنه، باید خلاصه رو تخم بخوابد، این شغل شاغل دارد دیگه، اصلا امکان پذیر نیست. طبیعت دیگه برای این بیش از این وقتی نگذاشته که بخواد به مسئله ببینید آیا کار دیگه از این میاد یا نمیاد. فی شغل شاغل فی مشارکت ها فی تدبیر المنزل و هزانت الافراخ و تربیت جوجه ها و تربیت جوجه ها و رو به متغیر الوضع الجاری فی بینها. گاهی وضع جاری با صناعت تغییر میکند، یعنی چی؟ یعنی وقتی که اینا رو اهلی میکنند و تدبیر و کفالت اینا رو به عهده میگیرند و اینها رو تحت کفالت، یعنی به تأهیل و تربیت، کما یا شاهد و فی امر من امر دیگه و دجاج و القمام و نحوه ها، که در اینجاها میبینید که دیگه بار اصلی از دوش اینا اگه برداشته میشود اینا میتونن. حالا اینجا حمام رو آورده، اما بعضی از متخصصین اظهار کردن که نه، در کبوتر حتی اگر دو ماده باشد و یک نر در اون قفس، نه، یکی از ماده ها چی هستش؟ به معزله، یعنی اونجا باید فقط نگاه بکند. آقا اینجوریه دیگه، بله؟ به عنوان متخصص بالاخره شما تایید میکنید برداشت بنده رو، بله؟ خیلی علمی جواب میده، میگه من استقرا که نکردم همه رو، من اونایی که خودم داشتم رو دیدم، اونایی که خودمون پرورش دادیم. و اما غیر از این سراغ دارن دوستان؟ نه ترسیده ایب نداره، علیه تو به کار گرفته نمیشه، میگه اقرار میشه، نه ایب نداره که مستحبه. بله؟ آیا اصدی هم اینجوریه؟ یعنی پرنده ها فقط همین اینجوره؟ حالا ما تو این چیزا دیدیم یا کریم ها هستن، ما تو خونمون یا کریم، چون یا کریم تو قفس که خودشون، اینا یکیشون که قبلا دوتا بودن میامدن میشستن، یکیشون مثل که این بنده خدا جفتش از دنیا رفته، این دوتا ها کنار هم میشن، اون یکی تنهاست، چند وقت اینا شاید منزی یک سال بیشتره، این یکی تنها یه جا میشن، اون دوتا هم خلاصه با هم دیگه هستن. اینو ما دیدیم که این دیگه جفتی پیدا نکرده هنوز. بله، حالا اگر داشتید بهش خبر بدید. بله، یعنی اینو تایید بکنید شما؟ حالا تو بعضی از چیزا داره که بعضی از اقوام میگفتن که ارتباط آشکار ممنوع است، اما ارتباط پنهانی جایز است، یعنی اینجوری، یعنی معلومه این قانون رو از همون پرنده استفاده کردن. بعد
بعد میفرماید که خب بله و اما الانسان فاتخاذ الزوجات المتعدده کان از سنت جاریه فی قالب الامم القدیمه، در امم قدیمه جاری بوده، که مصر و هند و سین چین فورس بل و روم و یونان، فا این هم کانو رو به ما یزیف یا یزیفون الى الزوجت الواحده فی البیت خدن، خدن در حقیقت یا خدن هر دو به کار رفته، خدن اخدان در قرآن به کار رفته که یتخذونه ها اخدان، این اخدان همون رفیق از خدین رفیق است، منتها رفیقی که اینم خیلی جالبه، این لغت وقتی قوی باشه چقدر توی بکارگیری به اصطلاح لغت دقیق، میگه خدین رفیقیه که توش نظام شهوت هم باشد، نه هر رفیقی، اون رفیقی که رابطه رفاقت بر اساس چی باشد؟ نظام شهوت باشد، لذا اونجا میگه اونو میگن خود، میگن در حقیقت خدین، این تعبیر خوبی است که فلبیت خود نه یو صاحبونه ها، که یک کسی دیگری رو میارن که با اون خانم همراه باشد، این آقا هم میل بهش دارد، خود نه یو صاحبونه، بل و کان ذالک این در بعض الامم لا ينتهي الى عدد یکی، نه الا ينتهي الى عدد یقف علی کل یهود و العرب، مثل یهودی‌ها و عرب‌ها هیچ حدی نداشتن، فکان الرجل منهم رب متزوج وجل اشرت و الاشرین و ازید و قد ذکر ان سلیمان سلیمان الملک، سلیمانی که ما به صلاح پادشاهی داشت، تزوج مئات من النساء، در قد سرها زن داشته، حالا در یک وقت یا بعد ها دیگه اینم اینجا ذکر کرده ایشون و اغلب بله 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 ایشون خلاصه اینجور و اغلب ما کان یقع تعدد زوجات انما هو، میگه اغلب این که حالا من اینا رو مختصرش رو بگم، اغلب ما یقع تعدد زوجات انما هو در قبائل بوده، میگه در قبائل بیابانی شدیدتر بوده، علتش هم این بوده که اینا برای دفاع از خودشون لازم داشتن که افراد بیشتری باشن، لذا همسران بیشتری انتخاب میکنن تا اولاد بیشتری محقق بشه و این اولاد بیشتر چی کار بکنن؟ حفظ اون طایفه رو بیشتر و قوی‌تر بکنن، لذا مباهات با اولاد در اون زمان‌ها اصلا چی بوده؟ مرسوم بوده، چون اولاد یعنی حفظ قبیله، یعنی اون قبیله از معرض تهاجم دیگران چی هستش؟ در امان است، یعنی به عنوان قدرت دفاع این کار رو میکردن.
بعد خود به نسب هم بوده دیگه، که صرف نسبشون،
خب نسب مال این است که نسب عالی باشد، نه تعداد باشد، نسب اون است که نسبش افراد شاخصی توش باشد مشهور، اما افتخار به فرزند به نسب نمیشه دیگه، افتخار به فرزند تعداد تکثر. بعدیشو میگه بعضی از علما خواستن بگن که به خاطر اشتغال بوده، میگه به خاطر اشتغال هم بوده اما به عنوان هدف ثانی، که انواع کارها رو توی قبیله خودشون بتونن خودکفا بشن، خودکفایی دستی داشته باشن، احتیاج به قبایل دیگه نداشته باشن، همه جور در حقیقت صنعتی تو طایفه اینها بشه محقق بشود. میگه این البته درجه دوم اهمیته، ایشون میفهمد علا انهو علا بر این دوتا که اینجا مفصل تر گفته، میگه عامل اساسی دیگری هستش که این است که عامل تعدد زوجات این است که زیادت و عدت النساء علی الرجال، میگه این زیادت عدت النساء علی الرجال شاید متعلق خیلی مفصل وارد شده، آمار آورده، ارقام آورده، دلیل آورده، آمارهای سازمان ملل آورده تا اون زمانی که بوده، مسائل آورده، گفته با اینکه تولد دختران و پسران عمدتاً تولد پسران بیش از در حقیقت آلمات کتابای اون موقع راهنمایی بود، نم کی بود اون وقتا میخوندیم، گفتن صد به ازای متوسط تو کل جهان به ازای هر 104 پسر 100 دختر به دنیا میان، یعنی یادتون هست یا نه؟ الان هم همینه؟ بله؟
الان 103 تا 106
خب یه هم والا 104 تقمه همون تقمه میشه که به ازای هر 100 دختر متوسطش در جان، در بعضی جاها دختران بیشتر هم، در بعضی جاها پسران، در به آب و هوا هم بستگی داره، البته بعضی جاها آب و هواها تأثیر داره، در اینکه حالا شهید مطهری اینا رو ذکر کرده، آمارا رو آورده، در کل تولد پسرا بیشتره، ولی که حالا ایشون شروع میکنه دلایل رو میاره، این دلایل نشون میده که سن آماده به ازدواج دخترها همیشه بیشتر از پسراست و در نهایت هم تعداد دخترها همیشه بیشتر از پسرا مونده، یعنی آمار آورده شاید اینا رو آمار آورده در یعنی تا یه سنی تعدادشون تقریبا قلبه با پسراست، ای سنی که میگذره قلبه با سن چی میشه؟ غالبا تو اکثر جاها با تعداد دخترها میشه، لذا یکیش تعدد چی هستش؟ کثرت زنان نسبت به مردان است. علت دیگری که اینجا میشمره ایشون برای کسرت، میگه دختر در 9 سالگی آماده ازدواج میشود، یعنی اون بلوغ دختر، و پسر در 15 سالگی 6 سال بعد. لذا اگر که مثلا 9 سال اول رو حساب کنن، 9 سال اول دخترانی که آماده ازدواجن محقق شده ولی پسری هنوز محقق نشده. اگر 15 سال حساب کنن، رده اول پسرها آماده ازدواجن، در حالی که 6 رده از دخترها آماده ازدواجن. و اگر تو 25 سال بعد رو حساب کنن، 10 سال پسرها آماده ازدواجن، در حالی که 15 سال دخترها. البته این قابل به اصطلاح چی هستش؟ قابل در حقیقت خدشه است، اگر از ابتدا بود. البته
نفاد
پسرها بیشتره دیگه. حالا دوم بحثت بچه که این اگر از الان بود که به دنیا می اومدن، از امروز می تا 25 سال آینده، اما این سیر همینجور چی بوده؟ ادامه داشته. لذا تعداد پسرها و دخترها این قابل در حقیقت چیز هست، خدشه به نحوی هست. ایشون حالا بیان میکنه که یکی از عوامل دیگه خود در حقیقت تلفات پسرها است، که جنگ ها، قارت ها، کارهای سخت، نمیدونم تو همه اینها در حقیقت بله
اعتیاد و
حالا اعتیاد و مقالا این اعتیاد و مسائل اینجوری همه باعث میشه تعداد پسرهایی که از بین میرن همیشه باعث میشه که تعداد دخترها در نمیاد. یکی سن خانم ها معمولا سن امید به زندگیشون همیشه بیشتر از آقایونه، دیدید یا نه تو آمارها؟ بله، یعنی اون سنی که زنها امید دارن زنده بمانن، که معمولا توی جامعه مثلا میگن سن متوسط عمر زن مثلا 80 ساله، مثلا الان تو کشور ایران 74 75، مال مرد مثلا 2 3 سال کمتره. یعنی سن ازدواج، یعنی اونی که باقی میمانند تو آمارها، رشدی که ایجاد شده که این زن تا این سن معمولا زنده میماند متوسطشون. لذا اونم از طرف دیگری زنها زودتر بازنشسته میشن از جهت چی؟ ارتباط جنسی. یعنی باعث میشه که زن در حد به سن یائسگی میرسد و یه افول جدی داره، در حالی که مرد دو برابر زن این چی داره؟ این آمادگی براش محقق است. که اینا همه رو که با هم دیگه نگاه بکنیم، با همه کساتش که حالا بعضی دیگه هم هست، اینا نشون میده که اگر این تعدد زوجات جعل شده، مطابق با طبیعت چی هستش؟ مطابق با طبیعت زن و مرد است، که اون حفظ در واقع چی هستش؟ حفظ تعادل تو این اجتماع است. البته نگفتم که همه مرد و 4 تا زن بگیرن، که جواز 4 تا زن گرفتن هست، که اگر عده‌ای توان اینو داشتن، قدرت و تمکن اینو داشتن از جهت مالی، از جهت مکانی، از جهات مختلف، و اون عدالت رو هم تونستن اجرا بکنن، یه عده معدودی تو اون جایی که همیشه جایز بوده و اجرا می‌شده، این مال همگیر نبوده، یه درصد کمی بوده. این درصد کم همون طایفه اضافه رو چکار میکردن؟ پوشش میدادن، اون قسمت اضافه رو پوشش میداده همین مقدار. منطقه بگید حالا یه موقع یه جایسته همه خواستن 4 تا بگیرن، اون موقع کم میاد. لذا حالا بعد شرایط دیگه ایرم رو بردن، اشکالاتی رو نقل میکنن، جواب اون اشکالات هم میده شهید متعلی. حالا اگر جوان‌ها رو می‌گرفتن، از اونا هم نمی‌گذشتن. یعنی که این خانوم مثلا شوهرش مرده باز ازدواج کرده، تو تاریخ خیلی نه، مثلا یه خانوم 10 نفر ازدواج کرده بوده، میگه این سر خور داشته، هر شوهری که می‌کرده می‌کشته تا 10 تا شوهر کرد. این ورش هم هست،
زانیم
درصد
خانوار
سفرسامان زن. این مال این است که الان این فرهنگ نیست. نه ببینید، این مال این است که این فرهنگ نیست الان، و اگر کسی بخواد این کار بکنه رسواست، و الا این 12.5% ممکن بود به 1.2% برسه اگر که این قانون فرهنگ بود. نمیگیم همشون ازدواج میکردن، قطعا یه عده بالاخره میموندن، بالاخره ممکنه هیچ مطلوبه دیگه. حالا یه کسی که 80 سالشه دیگه کسی نمیره اون رو بگیره، مگر اونم خدا بالاخره 90 ساله پیدا بشه اون رو پیدا. اما در این حال این ممکن بود 12.5% برسه به 2%، این امکان پذیر بود. و الاسلام شرع الازدواج به واحدت و انفذ التکثر الى 4 به شرط تمکن من القسط بینهن، این تمکن از قسط و عدالت داشته باشه، ما اصلاح جمیع المحاذیر المتوجهه الى التعدد الا ما سنشیر الیها قال الله تعالی و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. روابط باید بر اساس چی باشه؟ لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اگر ازدواج میخواد صورت بگیره باید مطابق عرفی که قبول است و مقبول است شکل بگیرد و مورد پسند شهر باشد. و اگر استشکلو علی حکم تعدد زوجات، اشکالاتی رو کردن، چهار تا اشکال کردن که حالا اگر ما فهرستش رو فقط عرض بکنیم، اشکال اول این است که اشکال کردن که اینا معمولا اشکالات غربیه و مسیحیت به تعدد زوجات اسلام که معروف ترین هاست، گفتن یکی از آثار بد این در اجتماع این است که عواطف زنها اینجوری جریحه دار میشود، عواطفشون جریحه دار میشود، زنی که یه حبو براش آوردن عواطفش جریحه دار میشود و این باعث میشود که حس محبتش تبدیل به حس انتقام بشود. و بعد وقتی حس محبتش تبدیل به حس انتقام شد، امر بیت و کار خانه و اون روابط و همه اونها تحت شعاع قرار میگیرد و بعد تساقل در تربیت اولاد پیدا میشود. تساقل در تربیت اولاد هم منجر میشود که اولاد با عقده و در حقیقت نامناسب روش کنند و بعد جامعه مختل بشود. این رو به عنوان به اصطلاح اولی. و یقابل و از این طرف هم برای مقابله هم با مردها چکار بکنن که بگن حالا که مرد ما این کار کرد، چون اینها فرهنگ اونا بوده، ما هم همین کار رو میکنیم. پس در حقیقت زن هم خودش رو به مردان دیگری عرضه بکنه تا تقاسه در حقیقت اون کاری که مرد کرده رو با خودش به اصطلاح جبران بکنه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که تعدد زوجات مخالف طبیعت است. اونا میگن مخالف با طبیعت است. چرا؟ چون عدد زن و مرد مساوی است. تازه اگر نگیم مردا بیشترن، عدد زن و مرد چی هستش؟ مساوی است. و این اگر مردی دو زن، سه زن، چهار زن رو گرفت، مردان دیگری رو از ازدواج چیکار میکند؟ محروم میکند و این مخالف با طبیعت است. عده‌ای از مردان بدون زن میمانند. اینم مخالفت با طبیعت. سومیش ترغیب مردان است به حرص و شهوت. یعنی وقتی بهش اجازه دادی، یعنی حرص و شهوتت رو هی اشباع کن، هی زیادترش کن. چهارمیش این است که شخصیت زن در اجتماع پایین میاد. اگر گفتید یه مرد چهار زن میتواند بگیرد، یعنی ارزش یک زن در مقابل یک مرد در مقابل چهار تا زن است. در حالی که تو خود اسلام این مستشکل میگه، در حالی که تو خود اسلام شما گفتید که اقلا دو زن در مقابل یه مرد، دیگه از این پایین تر نیاید. تو ارث و توی شهادت و تو بعضی از شهادت اینا گفتید دو زن در برابر یک مرد، دیگه از دو تا نه چهار تا. دیگه اگه چهار تا کردید، شخصیت زن رو خیلی در حقیقت ضایع کردید. و حاضر اشکالات، اشکالاتی هستن که نصارا در اسلام کردن یا بعضی از در حقیقت به حقوق بشری ها خواستن علیه این اسلام در حقیقت. و جوابایی که ایشون چهار تا جواب رو ان شاء الله مفصل وارد میشه، حتما دوستان مطالعه کنن. با یه خورده ایشالله سرعت الان خودش کلی بحث جلو رفتیم همینجوری. ایشالله اگر که یه خورده سریع ترم بریم میتونیم ایشالله این بحثا رو از شهید مطهری استفاده بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این اعتقاد رو پیدا بکنیم که اگر واقعا قانون دینمون رو بتونیم عقلایی ازش دفاع بکنیم، باور کنیم که این درست است و بتونیم عقلایی ازش دفاع بکنیم. بله. نه دیگه، اینها قابل دفاع. اشکال میکنه، اگه اشکال نکنی از دین زده میشن.
وقتی اشکال ببین نگاه ببین یه توضیح میدی بعد پس فردا بعد یه جریان به هم میشه.
نه اینجوری نیست آخه. یعنی توضیح
تحلیل شما بر اساس توضیح معلومات الانتون.
نه دیگه، توضیح اگر بر اساس یه موقع تئوری علمی باشد ممکن تئوری علمی منقض، اما اگر بر اساس در حقیقت نظام تعقلی و طبیعت باشد، نظام طبیعت نه برهان نیست، اما همین در حقیقت بیان هایی که به صورت مبتنی بر نظام طبیعت. فردا تجمعه؟ فردا؟ خب فردا تعطیله پس درس دیگه. این کافی شریف مظلومه، بحث حجت کتاب الحجه مظلومه دیگه. تعطیله. بله بله، مظلوم بودن، ما مظلومتشون رو دامن میزنیم.
دو تا سوال، یکی که توی همون بحث قبلی طبیعت بعد این که خلاف طبیعت عمل میشه دیگه، فکرم در رویه خودش نیست بر فرمان. بله. دوام همین جوره. این روایات آخر زمان که میگه که آن زن مرد زن به شکل زن میشه، بعد دعاش مستجاب نمیشه یا امر معروف نهی از منکر ترک میشه، بله زاده هاش بفهمید، بله زاده هاشون مستجاب نمیشه، اینا رو میشه به همین روش تحلیل کرد؟ یعنی بگیم چون که اونجا از طبیعت خارج شده، دعا هم دیگه در رویه خودش کار کرد نداره.
الان تحلیل اگر شما مستجاب بشه علیه خودشون میشه. یعنی اینا که دعا میکنن چون دعا رابطه شخص است با خدا، اما داری اصل کلی رو حد وسط بگه. الله میفرماید میگه وقتی که یه مظلومی استغاثه میکنه پیش خدا، بعد داره میگه خدا یا هر ظالمی مورد لعن تو باشه، اینم ظالم است مورد لعن تو باشه. اینجا داره میگه، بعد میگه اونجا اگر تو هر ظالمی مورد لعن تو باشه، اگر خودش هم ظلم بکنه در جایی مورد لعن خودش قرار میگیره.
خب آقا میشه اینو به همین تصریف داد؟ و اگه میشه قرینش چیه؟ یعنی بگیم که آب در آخر زمان فرمودن دعا مستجاب نمیشه به این دلیل که طبیعت از رویه اصلی خودش خارج شد؟
نه به صورت مطلق، طبیعت از رویه خودش خارج شده، دعا اگر اون هیت محقق
شد. چون آقا قبلش قرائن اومده ها، قرائن خروج از طبیعت قبلش
تو رو اگر دعا تو اون هیت محقق میشه. اصلا یه کسی از قواعد از طبیعت خودش خارج شد به جایی ما تو هیت دیگه دعا میکنه، اینجا بابش مسدود نیست. اینجا از باب رحمت گاهی باب دعا مسدوده براش، چون اگر اجابت بشه علیه خودش میشه. یعنی اینم باز سبقت رحمت برقب موتا، نگی مطلق دعا مستجاب نیست. دقت کردید؟ مطلق دعا بابش همیشه مفتوح هست، اما تو اون ردهی که انحراف ایجاد شده خدای سبحان گاهی دعای مظلوم مستجاب نمی کنه، به علت این که اگه میخواد مستجاب کنه علیه خودش شامل شود، چون در رابطه با ظلم ظالم است. اما نه به خاطر مثلا یه بحث دیگری، نه به خاطر مثلا قرب الله، او سر جاشه، اونو میتونه، اما به لحاظ این
پس نمیشه کامل تطبیق داد.
نه نه اینجوری نه.
مثلا یه سوال دیگه هم میاد، احکام ظاهری که مطابق با واقعه قرار داده نمیشه، یعنی خلاف واقعه در اصل یه مورد ظاهری گیره، اینجا هم اصل تکلیفی داره در طبیعت، یعنی اصلا من طبیعت
نه، حالا تو اینکه اصلا اما خدا به رحمتش چون حجت آمده اثر رو در مثل گناهی
میکنه
انسان جلوی اثرش رو گرفت.
چرا اگه شراب باشه انسان طبیعیش
هست سکران طبیعی، ولی حرام نیست. یعنی خدای
سبحان دیگه میخوام بگم
عشق آمد روح رو دنبالش نمیده،
قرینی قرار بدن که بگم اکسولم طبیعی هست، حتی دارن کمیسان
اکسول عمل نظام طبیعت اکسول عمل ایجاد میشه، موضوع اکسول عملی نیست که باعث شقاوت میشه، یعنی شقاوت نمیاد. مثل این میمونه که مثلا شرایط زندگی سخت میشه، مادرش میگه اما شقاوت نمیشه، به آدم گفت از اینا نخور و تشقاوش به سختی میفته، سختی افتاد اما در اینا شقاوت نبود. درسته اینا در حقیقت من اگر که حتی اگر خلاف محقق بشه به عالم عکس العمل خودش رو داره، اما اونتا شقاوت نمیشه، چون انسان اصل این است که به اون شقاوت نرسه. ما این رو داریم برد سلامت
میتونه تأثیر گذاره مثلا به اندازه باشه که مشکل باشه، مثلا تو جبه جامعه امروزی ما میتونه بگیم بعضی از خانواده
میشه گفت، اما منتها اینقدر دستنمی با یفرقان بین المرء و زوجه که در قرآن آمده که اینها میگرفتن از اونها روت و ماروت خلاصه اون مثلا هر چیز رو و بعد میبردن استفاده میکردن در چی؟ یفرقان بین المرء و زوجه، کاری میکردن که اینها هم جدا بشه. این امکان پذیره که اما اینقدر دست هر کسی باز نیست، و الا اگر اینجوری بود کلن جن خلاص نسل انسان رو از زمین برمیداشون، دستش توی این مقدار دستشون اینقدر باز نیست. لذا نباید این رو جوری گفت که باور، چون الان تمام مشکلات رو میخوان بنزن گردن چی؟ یعنی کوتاهی‌های خودشون رو، همه کوتاهی‌های خودشون رو، ازدواجشون دیر شده، جامعه خب این همه مشکلات داره، خب ازدواج نمی‌کنن پسرا، بعد میگه چرا ما خواستگار نداریم، ما سحر کردن، یا مثلا خوب بودیم بد شدیم، حتما سحرمون کردن. خب بابا
خودشون کل خواستگار رد کردن.
من گفتم گاهی مثلا میگه که اشکال در رفتارشو نمیخواد بپذیره که من رفتارم اشتباه بوده،
عامل
منتاب کارشناس میتونه این رو به عنوان یه عامل روش حساب کنه، تو قرآن آمده، تو روایات آمده، دستوراتی برای رفعش آمده، اما به عنوان کارشناس، اما نه با تو مردم که مردم بخوان جرم خودشون رو و کوتاهی خودشون رو
عامل بیرونی
دارن بندازن به یه عامل دیگری بگن پس ما تقصیر نداریم، پس اون باعثشه. این مثلا شاید تو کل همه این چیزا اگر بخوایم تخمینی بگیم مثلا یک در 10,000 20,000 هم یه همچین مواردی اونجوری نیست، اما مردم دوست دارن بگن که یک در 10,000 مقصر ما، این بقیهش 9999 تاش مقصر سیر است و اینا.